ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. شماره زائران کشته شده ایرانی در مکه 11 تن اعلام شد. کمیسیون ویژه برجام از یوکی هامانو برای حضور در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد. و نرخ دلار در ایران افزایش یافت. حمید محمدی، معاون سازمان حج و زیارت ایران، تعداد کشته شدگان ایرانی را در حادثه مکه 11 تن اعلام کرد که 3 تن از آنان زن بودند. او از انجام پیگیری‌های قانونی برای دریافت دیه از عربستان سعودی خبر داد، اما گفت که هنوز نمی‌توان درباره مبلغ این دیه با قاطعیت صحبت کرد. همزمان پژوهشگاه فضایی ایران از کشته شدن احمد حاتمی کلشتری، عضو هیئت علمی این پژوهشگاه، در حادثه مکه خبر داده است. در حادثه سقوط جرثقیل در مکه 32 زائر ایرانی دیگر نیز زخمی شدند که برخی از آنان پس از درمان از بیمارستان ترخیص شدند. حادثه سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرام در روز 20 شهریور ماه دست کم 110 کشته و بیش از 230 زخمی بر جای گذاشت. برخی از مقام‌های عربستان سعودی طوفان شدید را علت اصلی این حادثه اعلام کردند. علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی، از یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای حضور در این کمیسیون دعوت کرد. او در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون ویژه برجام، هدف از این دعوت را مطرح کردن حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه راستی آزمایی‌های آژانس عنوان کرد. آقای زاکانی سابقه بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را منفی خواند و افزود از آنجایی که بسیاری از اطلاعات محرمانه ایران پیشتر به دست سرویس‌های اطلاعاتی به گفته او بیگانه افتاده، بهتر است که آقای آمانو برای اثبات بی‌طرف بودن آژانس در مجلس ایران حضور یابد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه دوشنبه در وین از سفر یوکیا آمانو به تهران در هفته جاری خبر داد، اما حضور او در کمیسیون ویژه برجام تایید نشده است. و نرخ برابری ریال با دلار آمریکا روز سه‌شنبه افزایش یافت و به 3500 تومان در برابر هر دلار رسید. همزمان به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نرخ دلار مبادله ای نیز به مرز 3000 تومان رسیده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز سه‌شنبه با بیان اینکه ارز منبع درآمدی برای دولت به شما نمی‌رود، گفت نوسانات اخیر قیمت ارز نگران کننده نیست. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، نیز نوسانات بازار ارز را مقطعی توصیف کرد و گفت دولت به دنبال یکسانسازی نرخ ارز است. در پی توافق هسته‌ای ایران، قیمت ارزهای خارجی تا حدودی کاهش یافته بود، اما پس از چند روز مجدداً با روندی صعودی مواجه شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با گزارش‌ها و مطالب بیشتر. بامداد یک شنبه بود 22 شهریور ماه که صحن مسجد الاقصی در شرق بیت المقدس بار دیگر شاهد درگیری‌های گسترده میان نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینی‌ها بود. رسانه‌های منطقه گزارش دادند که نارامی‌ها پس از ورود دوباره شماری از یهودیان افراطی به محوطه مسجد آغاز شده است. همکنون فرنوش رام، خبرنگار در بیت المقدس، همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به این رویداد. خانم رام، بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز به این بپردازیم که چه اصراری هست که گروهی از یهودیان برای مناسبت مذهبی سال نو باید به محوطه مسجد الاقصی وارد بشند و به هر حال این مسئله موجب شده که اونجا گروهی تحریک بشن و درگیری هایی پیش بیاد.
بخشی از یهودیان، آقای زرقامی، بر این باور هستند که به مناسبت‌های مذهبی خاص مانند عید روش هشنا، سال نو یا عید پسح، جشن فطیر، باید از تپه معبد باستانی یهود زیارت و نیایش بکنند در این محل. به باور اونها تپه معبد مقدس یا هیکل سلیمان و به عبری هخل، جایی هست که بعدها در طول تاریخ دوبار ویران شد و مسجد الاقصی و مسجد عمر یا القبلی بروی این تپه ساخته شده و برای همینه که حرم الاقصی هم برای یهودیان و هم برای مسلمانان اهمیت بسیاری داره. در دولت‌های قبلی اسرائیل نظر به حساسیت بسیار این منطقه که مثل آتیش زیر خاکستر هست، یهودیان رو خود پلیس اسرائیل و فرماندهان و دولت منع می‌کرد از ورود به محوطه الاقصی، حتی برای چند لحظه که از اونجا عبور بکنن و یک دعای چند دقیقه‌ای بخونن و برگردن. اما الان نزدیک یک سال و نیم هست که در دولت جدید آقای بنیامین نتانیاهو ظاهرا با چراغ سبز ایشون، پلیس اسرائیل هم میگه که حق اینا هست، البته به تعداد بسیار بسیار معدود و محدودی هست، که روز یک شنبه چند ساعت قبل از حلول سال نو اینا میخواستن برن و از اونجا عبور بکنن. اما فلسطینی ها هم از قبل تدارکاتی میبینن، چون اونا هم میدونن که این گروه افراطی میان و بنابراین درگیری ها اینطوری شروع میشه.
اما تشکلهای فلسطینی که هدفشون به هر حال دفاع از مسجد الاقصی، دقیقاً چه وظیفه ای دارن و توی این قضیه چه نقشی رو ایفا کردن؟
از وقتی که اونا احساس کردن که ممکن هست که ورود یهودیان رفته رفته آزاد بشه برای همون نیایش محدود قبل از اعیاد، دو تشکل فلسطینی به پا شده که مهمترینشون مرابطون نام داره و اینا از قبل جوانان رو میارن و در درون مسجد الاقصی و مسجد عمر میشینن و از شب قبل اونجا متحسن میشن، سنگ میارن، اشیا میارن، بلوکه های سیمانی میارن و خودشونو برای یک درگیری آماده میکنن. آقای یعلون وزیر دفاع گفتش که باید مخصوصا این تشکل مرابطون رو غیر قانونی اعلام کرد. اما اینها فقط مسئله تاریخی و مذهبی نزاع چند هزار ساله نیست. یک خشمهای فروخفته مخصوصا طرف فلسطینی هست. شما اگه به خاطر داشته باشین، دو ماه قبل در حمله گروهی از تروریست‌های یهودی به روستای فلسطینی دوما در کرانه باختری، یک طفل شیرخواره سوزانده شد. پدر و مادرش هم در چند هفته اخیر بر اثر همون شدت جراحات وارد درگذشتن و وزیر دفاع این مملکت میاد میگه که ما نمیتونیم حتی اگه بدونیم که کدوم تروریست یهودی عامل این حادثه بوده، ولی نمیتونیم، ادله کافی نداریم اینا رو به دست دیوان عدالت بسپاریم. اینها خشمهای فروخفته ایست که فلسطینی ها به هر بهانه‌ای باشون سر با فلسطین، با اسرائیلیا و نیروهای پلیس درگیر میشن و چون روند صلحی وجود نداره، در هر حال این به نزاع دامنه دار مبدل میشه.
چون وقتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه میتونیم بگیم واکنش های جهانی به این مسئله چی بوده تا الان؟
بله، از اونجا که مخصوصا قرار هست که آقای محمود عباس به زودی در مجمع عمومی سازمان ملل یک سخنرانی بسیار مهمی بکنه و هیچ بعید نیست که ایشون بیاد حکومت فلسطینی رو یک موجودیت سیاسی تحت اشغال اعلام بکنه، آقای عباس، تشکیلات فلسطینی، گروه‌های فلسطینی، پادشاهی اردن که تولیت اماکن اسلامی رو داره، جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملل و حتی آمریکا به اسرائیلیا گفتن که باید شکیبا باشید، بهتر اینی که عقل گرایی بکنید تا اینکه فلسطینی ها رو تحریک بکنید.
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار در بیت المقدس، که نگاهی داشت به درگیری ها در مسجد الاقصی میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر ادامه می‌دهیم. در واشنگتن روزنامه هیل که گزارش‌های کنگره آمریکا را منتشر می‌کرد، روز دوشنبه خبر داد که رئیس سنای این کشور تلاش دیگری را برای رأی‌گیری سناتورها برای توافق اتمی با ایران به کار می‌برد. این تلاش‌ها به رغم ناکامی هفته گذشته جمهوری‌خواهان صورت می‌گیرد که طی آن مخالفان با داشتن اکثریت کرسی‌ها در جلوگیری از اجرایی شدن توافق اتمی با ایران موفق نشدند. در این میان یکی از جمهوری‌خواهان مدعی کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در مورد تشدید مخالفت با توافق اتمی ایران به همحزبی‌های خود هشدار داد. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن و جزئیات بیشتر.
سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا، به رغم ناکامی در تلاش‌های هفته گذشته بار دیگر میکوشد تا رأی مخالف سنا با توافق هسته‌ای ایران را رسمیت ببخشد. هدف سناتور مک‌کانل متوقف ساختن توافق هسته‌ای است و به این منظور او به 60 رأی سناتورها نیاز دارد که هفته گذشته ممکن نشد. ولی روزنامه هیل در گزارشی می نویسد که دموکرات‌ها البته مصمم به ناکام کردن دوباره رئیس سنا هستند و سناتور هری رید رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا گفته است که هیچ موافقی رأی خود را تغییر نخواهد داد. به گزارش روزنامه هیل انتظار می رود که سناتورها ساعتی پس از نیمروز سه‌شنبه بار دیگر بحث درباره توافق برجام را از سر بگیرند و 5 ساعت بعد به رأی‌گیری بپردازند. در این میان جان کاسیچ از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال آینده نسبت به مخاطرات خط قرمز کشیدن در مسائل کلیدی و از جمله توافق هسته‌ای با ایران به هم مستکان جمهوری خواهش هشدار داد. فرماندار ایالت ایلینوی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت باید مواظب بود خط قرمزی نکشیم که نتوانیم حفظش کنیم. او که پیشتر به مدت 18 سال عضو کنگره آمریکا بود اضافه کرد که مخالفان توافق باید به شیوه اجرای تعهدات ایران در چارچوب توافق تمرکز کنند. در واشنگتن جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز از مرحله اجرایی شدن توافق سخن گفت.
There will be intense focus on the implementation of this agreement.
آقای ارنست گفت به دلایل موجه در مورد اجرای توافق برجام تمرکز شدیدی خواهد بود. او افزود که در زمینه اجرای دقیق مفاد برجام علایق کلیدی وجود دارد و ایالات متحده به اتفاق شریکان بین المللی و نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی از نزدیک نظارگر گام های ایران در اجرای توافق خواهند بود. این گام ها پیش از لغو تحریم ها و با همان دقت پس از آن نیز مورد توجه و از اولویت بالایی برخوردار خواهند بود. بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل و از آن جمله بیژن جلیلی استاد بازنشسته دانشگاه ژنو در سوئیس میگویند که توافق هسته‌ای ایران راه را برای حل مسائل دیگر خاورمیانه از راه دیپلماتیک هموار کرده است.
در این سالهای اخیر از دوران آقای بوش تا حالا دیپلماسی سیاسی خیلی پیشرفت نکرده، خیلی قراردادهای دیپلماتیک بسته نشده. تمام قراردادهای بین‌المللی که بسته شده در این سال اخیر بیشتر جنبه بازرگانی و اقتصادی داشته. این قرارداد واقعا جنبه دیپلماتیک داره و نشون میده که دیپلماسی هنوز اهمیت داره و بالاخره این راه میتونه کمک کنه به حل مشکل‌ترین مسائل.
در این میان شبکه خبری CNN با انتشار تازه‌ترین نظرخواهی درباره توافق برجام میگوید که بیشتر آمریکاییان نسبت به اجرای تعهدات از جانب ایران بدبینند. به گزارش CNN 83% جمهوری‌خواهان، 44% دموکرات‌ها و 58% افراد مستقلی که به هیچ یک از دو حزب وابسته نیستند نسبت به صمیمیت حکومت ایران در توافق هسته‌ای ابراز تردید کردند و 64% هم گفتند که در صورت نقض مفاد توافق از جانب ایران ایالات متحده باید از گزینه نظامی استفاده کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. تماس‌های تلفنی شما رو در ادامه بشنویم.
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودجه‌شو خدمت به سوریه. امروز هم ایران هم رفته با تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه. فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین. این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست. فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونه که خودشون میخواد.
آزادی معنای زندگی خوب، آرامش، ارزان بودن مواد غذایی، پوشاک، درآمد زندگی، بی‌بندباری نباشد، هوا آلوده نباشد، ایران اسلامی به ما انسان ظلم نکند. آزادی مواد فروختن نیست. ما انسان حق زندگی داریم. این دولت مردان کاسه گدایی را به ما یاد داده اند. مال مردم را تصرف کردی، پس بدهید.
خواستم عرض کنم این جمهوری اسلامی ما رو به کجا کشونده که اون رحم و شفقت از دلهامون رفته و این اخلاق سبعانه رو پیدا کردیم. دیگه از یه معلول ذهنی و جسمی هم نمیذاریم، اونو به قل و زنجیر میبندیم. حالا از حکومت اسلامی داعش گله داریم. پناه بر خدا. نمیدونم چی بگم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شما هم میتونید همچون این شنوندگان تماس بگیرید با 2042-02-21-12-21-12 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.